بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبههم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فرمود که ما در این قرآن حقایقی رو به شکل بسیار آسانی برای شما گفته ایم تا بیدار شوید و صحیح زندگی کنید که سعادتمند بشید. یک نمونه از این حقایق تفسیر زندگی قوم حضرت لوط است. همه زندگی می کنن، اما درست تفسیر کردن و تحلیل کردن کار خالق انسان هاست. فرمود قوم لوط انبیا رو تکذیب کردن. انبیا چه می گفتن؟ نذر بودن، می گفتن این کار رو نکنید. آدم های بد را با نذر شروع می کنه باش، میگن این کار رو نکنید. آدم خوبا را با بشیر بودن میگن باره کلمه ادامه بدید بکنید. عموماً پیامبرا درگیریشون با آدم بدعا بوده است، برای همین هم بیشتر بحث نذیر مطرحه. میگه که اینا فقط اومدن گفتن آقا به این دلایل یعنی کارا بده نکنی، گفتن که اصلا ما تو را قبول نداریم. کذبت قوم لوط بالنذر، نتیجه چی شد؟ تمام شد. انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر، ما هم یک باد تندی فرستادیم و همه شون از بین بردیم و فقط آل لوط خانواده شو نگه داشتیم. خیلی سریع میگذره از قضیه، چون تحلیل میخواه بکنه حادثه را، قصه که نمیخواه بگه. قرآن کتاب تفسیر زندگیست، نه نقل جز جزئه حرکات و سکنات ما. میگه که آقا اینها یه مشکل داشتن، از طریق نذر از طریق انبیای مشکلشون حل میشد که بیان و پیامبرا بیان برای اینا زندگی رو معنا کنن، اینها هم بپذیرن معنی زندگی که پیامبرا براشون گفته است. کارشون تمام شد، نکردن، کذبن، تکذیب کردن. نتیجهش این شد که چی؟ ما فرماد براشون بادی فرستادیم و اینها همشون از بین رفتن. یه گروه، یه خانواده، یه خانواده به نام آل لوط علیه السلام موندن که اونم میدانید که حیاتش که نمون، یه اینها رو وقت نگذاشته روش. میفرماد که تا اینجا بحث شد، این آیه هم که آرام کنم بخونیم بحث شد. نعمتا من اندنا، این نعمتیست از ما که آمدی پیامبری فرستادی تا تفسیر زندگی صحیح رو برای مردم کردیم، اینا پذیرفتن، نجاتشون دادیم، نعمتی از طرف ما. کذالک نجزی من شکر، هر کس شکر کنه یعنی نعمت را ازش استفاده کنه، نعمت رو جهتش رو تغییر نده. جهت نبوت رو تغییر ندادن یعنی چی؟ یعنی برای خودمون نگه داریم، ازش استفاده کنیم. جهت نماز رو تغییر ندادن یعنی چی؟ یعنی نماز رو برای خودمون که اصلاح بشیم بخوانیم. میگه نعمت ما بود و هر کس که نعمت ما رو شکر کنه همینطور باش برخورد کنه. از ورطه‌های هلاکتی که بقیه انسان‌ها درش میفتن ما نجاتش میدیم. بعد یه تفسیری میذاره روی این حادثه. تا اینجا حادثه بود، پیامبر اومدن اینا تکذیب کردن پیامبر را، خدا هم میگه ما باشون برخورد کردیم الا یه گروه قلیدش. بعد این لقد داره، و لقد انذرهم بطشتنا فتمارا به نظر، و لقد انذرهم، سوگند و سوگند که اون پیامبر یعنی لوط همطور ساده نشست، ترسون اینا را، بهشون گفت انذار یه بحث عمیقی است. اینو پیامبرا مبینن، یکی صفات پیامبرا، یه وقت یکی مثلا بنده میام پشت این میز میشینم میگم مردم دیگه مثلا فلان کارو نکنی، اگه نه بدبخت میشی، بعد میرم خونم. اینا نمیگن انذار، این مبین نیست، این روشن نیست، این واقعا برای شما مسئله حل نشده است. پیامبر که اینجوری برای خود نمی کردن. تمام زوایای اندیشه رو قانع می کردن، جایی برای اینکه طرف ابهام داشته باشه که نمی گذاشتن. برای همین سوگند ها می خواهد که آقا به واقع اینا را ترساندی. این که شما چه موقع حاضرید این کاری که مثلا بنده یه کار زشتی پس میگم آقا این کارو نکن که نشد، من باید به واقع زشتی این کارو برای شما روشن کنم، به واقع خطراتی که حتما برای شما پیش میاد برای شما بگم که به طور عادی به عنوان یک انسان عادی شما بترسی، بعد من دیگه کارامو کردم، من دیگه حجت تمام است. یعنی مبین بودن یکی از صفات ناظران یا نظیران تاریخ یعنی پیامبران است. اینجا میگه که آقا سوگند که انذرهم اونا را، یعنی انذر کی؟ لوط علیه السلام. سوگند و سوگند، دوتا تاکید داره در اول جمله، سوگند و سوگند، یعنی ساده نگی مسئله را. اینجوری بود، خوب روشن شد براشون، خطرات براشون روشن شد توسط اون پیامبر. چی؟ بدشتنا، اون محاصره ما، اون خطراتی که ما در ازای این زندگی غیر دینی برای اینها پیش می آوردیم و روشن کردن، مسئله برایشون بیان شد، خودشونو به خوابی زدن دیگه، اون دخل خودشونه. تو نگو که طبیعه سنه، به نظر من علنه، من خودم اعتقادم نه، با این کتابایی که تو دبیرستانا تقریبا بحث میشه، با این فضا تقریبا حقانیت زندگی دینی و حقانیت انقلاب و خباست دشمنان انقلاب روشنه، رو تقریبا عرض بکنه، یعنی بازم تکلیف ما ساقط نیست ازمون. بعضی دوستان میفرمان که آقا مثلا خوب برامو نگفتن یا خوب تبیین نمی کنن. واقعا اگه خوب تبیین نکنیم تقصیر ماست، ولی من به اونا یه گاهی هم عرض میکنم که به نظر من یه دیم گوش شنواشون رو میبندن، اینم هست. حالا وقت این بحث نیست. خب حالا با این بحثا اگه یه کسی یه مقدار دل بیداری داشته باشه، با این کتابا که به حسرت الحمدلله نه، کتابای خوبی ما تو مدارسمون داریم، خود کتاب، حالا میگه آقا این معلم که اینا رو میگه خودش عامل به اینا نیست، خب خیلی خوب ما چکار به معلم داریم؟ راهی پیدا نکن که دلیل بر نپذیرفتنت باشد حق را، به خودت رجوع کن ببین واقعا اگه میخواستی حقا بپذیری روشن بود یا نبود. رو هم رفته انگار روشن است. خب حالا من به شما قول میدم اگر همینا که حقا نپذیرفتن یه بلایی بیاد، دو کس اعتراض میکنن، یکی خداشون، یکی یه دی مسلمون عاطفی غیر عاقل. ما سه گروه همیشه داریم دیگه، یه سری فاسق داریم، در سوره اعراف بحث کردم مختصرا، یه سری مؤمن ساده داریم، یه سری مؤمن عاقل داریم. مؤمنای ساده هم تو این جریان، حالا من یه گرفتاری بلای اومده ریخ زندگی کفار رو به هم، همینا میگن خدا نمیشه داره یه جور دیگه یخت کتا میمدی داریم، ما مورد داریم. حالا من بخواهم از صدر اسلام، شما میشناسید این که بلال را شکنجه میکرد امیه؟ خیلی ظالمه، میخوابون اینا رو ریگای گر، بعد سنگ سنگین میذاش رو سینش، این همه فشار به این جوان متدین میگو. بعد تو جنگ بعد بلال گیرش آورد امیه، خوشحال شد. خب شرعا میدونید که باید میکشتش، مثلا حق گرفتن اسیرم نداشتن دا. بعدم که اسیر گرفتن آیه اومد که چرا همینچی کردیم، به اندازه اسیره که گرفتیم بعدا کشته میدیم، به همینم شد. 70 اسیر گرفتن در جنگ بعد، 70 کشته دادن در جنگ احد. امیه گرفتش، آقا عبابکم ادباسته که حالا برش کن چی کارش داری اینا، بیچاره بلال مثل میگن مثل تخمه تو تابه بالا پا میگن بابا من این پدر منو در آورده بزنید بکشمش. آقا اومد دست به دامن امیرالمومنین شد دیگه، که رئیس حزب الله، حضرت گرفت امیه را داد بلال، کشتش راحت شد. منظورم اینه که وقت حالا احوابه که در نظر بگیره، قرآن خون کلی پول داد است برای اسلام، ما از این حال، یعنی عذاب اگه برای کفار بیاد، یک سری این مسلمانان کم عقل عاطفی همین ها مشکلی ما میشن. من میخوام از این فضا استفاده، میگه آقا اینجوری که نبود، حجت تمام شد. من خودم همه حدس میزنم که همین حالا اگه یه مشکلی بیاد، واقعا آدم بعدار خدا، برخورد خدا اینجوریه دیگه. در قرآن داریم ما انا به ظلام للعبید، آیت الله طباطبایی ظاهرش نیست که، یعنی خدا، یعنی ما انا، ما ظلم به بنده هامو نمی کنیم. ایشون تفسیر میکنه که اینقدر عذاب اینا سخته که خود مومن ها میگن یعنی اینست جواب این عذاب بدیشاشون، اینقدر سخته که تصور میشه که انگار خیلی خدا سخت‌تر از بدیه اینا داره باشون بدی میکنه. آیا میگه نه، ما به اینا ظلم نمیکنیم، اینقدر کار اینا زشت بوده که همین بوده جزاش. معلومه وقتی خدا برخورد کرد که حجت رو تمام کرده، سخت میگیره. یه دی ممکنه بگن آقا این همه سخت، آیه این است آقا ولقد انذرهم بخشتنا، السلام علیکم، این گرفتن ما، این محاصره ما به وسیله عذابهای همگانه، اینا پیامبر قبلا گفتند، گفتند که کار شما زشت‌تر از این است که بشه ازش گذشت. نتیجه چی میشد؟ فتمارا به نزور. اونا عکسش، اونا با پیامبرا جدل میکردن که برو بابا پکاره، مگه میشه؟ زاویه خیلی عمیقی است این بحث که حالا ما هم خیلی نمیرسیم روش بمونیم. از دو زاویه شما اینا نگاه کنیم، یکی این که یعنی جدال میکردن با پیامبر از دو زاویه حداقل، یکی این که مگه ما چی کار کردیم، مگه میشه خود میگه ما چی کار میکنیم که حالا خدا میخواد پدر ما را دراره، یکی نمیخوام. یکی این که این که میگوی پدر ما را در میاره کوچی طوری در میاره که اون جلسه رو این اشاره کردم دو فاش. ببینین گاهی مردم نمیدونن برای چی اومدن تو این دنیا. خب اگه کسی ندونه که خالق این عالم اینا خلقش کرده است تا بندگی کنه، بندگی نکردنش چیزی نمیگه. من خواهش کنم روی این خودمون دقت کنیم. آقا ما خیلی مشکل خودمون داریم، خودم رو میگم دوباره جمله ما تکرار میکنم، اگر ما متوجه نباشیم خالق ما رو خلق کرده است که در این دنیا بندگی کنیم، اگر اینو متوجه نباشیم چی میشه؟ بندگی نکردنمون چیز خیلی بدی نمیدونیم. در صورتی که بندگی نکردن ما یعنی چه؟ یعنی مقابله با اراده کل، اراده خالق کل هستی. چیز شوخی نیست، کم بد نیست این کار، کم بد نیست. معنی خودمون رو گم کنی، درختی که باید میوه بده خشک بشه بعد که چرا میسوزونیدن؟ اصلا تو دیگه فقط چوبی، تو هیچی دیگه نیستی، تو معنی درخت بودن دیگه نداری، معنی کلی رو از دست دادی، تو هستی. این روش کار کنید خودتون، این خیلی مشکل مردم معنی خودشون رو گم میکنن که به غیر عبادت دل میبندن. پیامبر خبر داده بودن به امیرالمومنین علیه السلام و به عمر که شما اویس قرنی را میبینید. خود پیامبر میدونید که اویس را ندیده، اویس هم پیامبر را ندیده. سلام منو بهش برسون. پس عمر در یکی از، حالا من بنابر خبرهای اهل سنت تا حد میگم، در یکی از سفرها بالاخره به اون قرن یمن گذر میکنه، میگه یه اویس نامی اینجا باید باشه ده. اینا میگن دیوونه است تو حاشیه شهر، چه عقل حسابی نده که. یا امیرالمومنین شما با اون چی؟ یه نهره بیاریندش. بالاخره اویس رو میارند. اویس خیلی سر برخورد میکنه، اویس دل بیدار داره، میگه که چی کارم دارین من به عبادت هم میپرداختم. میگه بالاخره خیلی، میگه پس دقیقا یه نصیحتی به ما بکن. میگه که میگه دعا میکن بیاس اینجا. میگه که من به مؤمنین دعا میکنم، خودت اونو بپاید، اگه مؤمنی دعا شاملت میشه، اگه نیستی من به غیر مؤمن دعا بکن نیست. از همینجا من حس میکنم بو میده طرفش بیدار است. اویس حالا میگم هم که چرا بیدار است اویس. بعد میگه که خب پس یه نصیحت هم بکن. بعد سلام پیامبر رو میرسونه و میگه یه نصیحت. میگه که خدا رو میشناسی؟ که خب میشناسم. میگه اگه غیر خدا را نشناسی به نفعه، همون خدا که میشناسی میگوی میشناسم بس دیگه، میخوایی وقتی رو بشناس کسی توشه. میگه یه خود بیشتر بگو. میگه که خدا تو را میشناسه؟ که حتما میشناسه. یا حالا کس دیگه نشناسدت به نفعه، دنبال این نباش بقیه هم بشناسن. هم بست جمله قشنگی داره، میگه که خب زحمت کشیدین اومدین اینجا من ندیدین، خدا حافظ شما، قیامت نزدیکست و من میخوام برم به توشه راه قیامت بپردازم. میر ولی خب بالاخره مشهور میشه دیگه. اوویسی که فکر میکردم یادمه از میخوام میگم دیوانه دو جور اسم تو اسلام هم داریم، در روایت هم داریم که گاهی مؤمن اینقدر باصفاست که اهل دنیا میگن خوله تو یعنی قاطی کرده است، اما نه یعنی کارا سبک میکنه. مؤمن را خدا عزتش، حالا تو خود محلامون هم داریم میگم آدم خوبیه، سری خیلی نه تو به اون میتونی خلاصه وصف بشی نه اون به تو، خرش به این گله نخور. حالا تو تاریخ میگن مثلا به عنوان دیوانه، ولی نه اینجور نیست. همه حالا ما داریم تو محلامون میگم آقا این یه بسیجی ساده است، آقا این 3 ساعت نماز صبحش طول میکشه، تو میخبر با این چیکار کنی؟ یعنی عزتش میمانی، ولی مثل ما حالا مثلا آقا علی بازار بورس لندن، یعنی چی کدوم خلاصه کارخونه دلار چنده، نفت چنده، حالا بشکه چنده است، نفت ما را چند، مثلا کار به این کار نره. اگه فردا بهش بپرسید یا اصلا نفتم ما داشتیم تو این کشور، روایت داریم ما که خدا به بعضی بنده هاش، به پیغمبر در حدیث معراج میگه که دنیا چه خبر، میگه خدا به عزت و جلالت بسن، اینقدر جلال و عزت تو در قلب من تشعشع شده که اصلا من نفهمیدم دنیا چه خبر. خدا به ملائکش میگه راست میگه. این یه چیزی دیگه است. اویس منظور اینجوریه، درست باید تاریخ را آدم ببینه. اویس خلاصه مشهور میشه که پس این بابام خرش میرفت از پیامبر بهش در میره، قایم میشه، گم میشه. شخصی است به نام ابو حیان، هرم ابن حیان، میگه که خب من میدونستم اویسی خراشه، در به در گشتمش، کنار بصره، آب بصره دیدم داره وضو میگیره، رفتم سراغش سلام کردم، گفت سلام ابن حیان. گفت کجا شناختی منو؟ از روحت شناخت. اینجا رو عرضم است، میگه که بهش گفتم که اومدم یه مدتی با تو باشم، با تو انس بگیرم. میگه که من تعجب میکنم کسی که خدا رو شناخته چطوری میتونه با غیر خدا انس بگیره. از اینجا سا حالا چه این فرق به درده بخوره، بقید تکیه اویس بگم که حقش زایه نشه، میمونه تا جنگ صفی. حضرت امیرالمومنین میگن آقا 100 نفر میخوام که با من یه قرارداد ببندن، تا حد مرگ بجنگن و شهید بشن برن بهش، بهشتشون پا من بیان جلو. تو این جنگ که 200,000 کشته داد جنگ صفین، 100 تا پیدا نشدن، 99 تا بیشتر پیدا نشد. حضرت گفتم که منتظر بمونید یکی دیگر میاد، دیدن یه آدم یه پارچه‌ای به خودش پیچیده از اون دور اومد. حضرت فرمودن این صدومی است که داره میاد، اویس قرنی است که در جنگ صفینم شهید میشه. منظور این که اونجا گفتم بو میده حرفش رو حساب عرض کردم که اینا محبت امیر میگه میشه دل بیدار باشه با محبت، یعنی بین عمر امیرالمومنین تفکیک نکنه، دل بیدار میفهم. اونجا به عمر میگه چی؟ میگه آقا زحمت کشیدیم بریم، میخوام به قیامت هم بپردازم. اینجا بودم میشه میاد که صدومی بشه و شهید بشه. اینجا حرف همین است که انسان اگر که روحش انس با خدا نداشته باشه، این تشخیصش ضعیف میشه. از موضوع خارج شدیم، من این دقت بدم به شما. فتما را به نظر، اینا با نظر با پیامبرا دو تا جدال میکردن. یکی این که میگفتن چی؟ میگفتن مگه ما چی کار میخوام بکنیم که میخوام ما را نابود کنن، عذاب میان. نمیفهمیدن که بندگی نکردن خیلی کار زشتیست و عکسش. اگر کسی معنی خودش فهمید نمیتونه بندگی نکنه و و بندگی کردن یعنی انس طولانی با خدا. البته اینجا سا اویسه که میفهمد انس طولانی با خدا یعنی چه. به یارو میگه چه آقا؟ فکری هم که کسی خدا را بشناسه و بخواد با کس دیگه انس بگیره. انس خیلی سخته. کسی که معنی خودش را گم کنه با هر کسی غیر خدا انس میگیره. خوش دقت کنید عرض منه. حالا بعد نیست، حالا که حرف اویس شد یه نصیحت هم از اویس بگم. اویس قرآنی میگه که هر کس که خصلت داشته باشد جهنم از رگ گردن بهش نزدیکتر است. یکی این که با طعام خوش خوش باشه، با طعام خوش طعم خوش باشه. یه وقت سالا میارن میخوری، یه وقت نه خوشی کیف میکنی خوشحال. یکی این که با لباس نیکو خوش باشه. یکی این که با توانگران نشست و برخاست داشته باشه. میگه هر کسی این ستاره داشت جهنم از رگ گردن بهش نزدیک 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 نزدیک. حالا اینه میخوام از یعنی کسی که اونس با خدا نداشته باشه مگه با همین چیزا اونس اونس ارزمسه اونس یعنی روح باش کیف کنه، روح باش به سر ببره. خیلی عجیبه آقا، خدا ما رو نجات بده. این بحث شاید این نتیجه رو بده که هی ما منبع و مقصد اونسمون رو درست کنیم، روشن کنیم. شما تو نماز دیدی آدم میخواد بیاد دیگه به طرف خدا، یا محسنو ای محسن، مسیح اومده به طرف این نقطه اونس هی گم میشه، مقصد اونس گم میشه. چرا؟ چون که اون طرف قضیه نفهمیده است معناش این است که اونس با حق بگیره. نمیدوند اونس با حق نداشتن چقدر ضرر برش داره. حالا اون مشکل ما کفار میگفتن اصلا چی چشکال نداره، اصلا یعنی چه اونس با حق، مگه چیکار کرده داریم زندگی نمی کنیم؟ دیدیم خیلی حرفه ما. میگه آخه مگه چیکار کردم؟ پول خودم است، ورداشتم هر جور خواستم خونه ساختم، هر جورم خواستم میخوام عیش کنم، به کی چه؟ پسرش بهش گفته بود بابا این آبی که میریزی یه اسرافه. گفته بود بابا پول خودم است، اسرافی همی چه؟ بی خود میکنی آخوندم، پول خودم است. این آدم اصلا نمی خودت کی؟ اون مثل همونه که اون زنه زانیه گفته بود آقا بدن خودم است میخوام زنا کنم. خب اونم گفته بود که خب اینم شلاق صاحب بدن توه. محسنه سنگ و غیر محسنم چی؟ شلاق. اگه بدن خودت نیست وقت صاحب بدن تو گفته است که ما شلاقت بزنیم، حالا خواهد چکا کنیم؟ اصلا این حرفا نیست بدن خودم است. ما بند اینا رو مال فکری است که بنده نیست. این یه نکته، حالا به شرط حدم اینگاه روش موندیم، ولی نکته هست. یعنی در روان کافی اهل کفر شما دو چیز میبینید. تو خودت نمازه بکن، منم تو خودم ارزه. یکی این که نمیفهمین بنده نبودن چقدر وحشتناک است. فرق من و کفار چیه؟ من حوزه بندگی محدوده، اولیا حوزه بندگیشون وسیعه، کفار اصلا حوزه بندگی ندارن. خب مشکل من چیه؟ حوزه بندگی آقا باید وسیع بشه، حوزه بندگی وسیع بشه. یه نمونه، شما که اینجا نشستی، اگه بر اساس بندگی نشستی خیلی کار خوبی کردی، اگه به غیر بندگی نشستی به نفعتون نیست. بی خود باور کنیم، بی خود نگو یه چهار تا کلمه چیزی یاد میگیرم، اما هیچ فایده نداره. این نیست که نجات تدون میده. نجات مقام انس با حق است. این یک مشکل. دوم کفار چی بود که فتما را به نزول کفار جدال میکردن؟ تو این نقطه دقت کنید، انگیزه های جدال با کفار گفتیم دوتا، یکشا گفتیم دومیش، متوجه نبودن که عذاب خدا از چه زاویه است. معنی عذاب خدا رو نمیفهمیدن. ببینید من یه مثال میزنم، خودشم بعد نکات خوبه میگه. یه وقت است ما میگم آقا این تاق میخواد خراب بشه، بیاید فرار کنیم. خب فرار میکنم میریم کجا؟ تو مسجد. میگن آقا مسجدم کفش میخواد بره پایین، فرار میکنم میریم تو خیابون. میگن آقا خیابونم سیل میخواد، فرار میکنم میریم نوک کوه. میگن نوک کوه میخواد زلزله بشه، در میریم میریم تو اون دشت موبریه. اینا عذاب خدا نیست، ببخشید، معنی عذاب خدا به این معنا نیست. عذاب خدا این است که خود آدم را از خود آدم میگیره. ظهورش ممکنه این باشه که آدم یه ابری اومد. چرا از عذاب خدا نمیشه فرار کرد؟ چون با اصل تو مقابله میکنه، نه با تن تو. این هستی مالا بابش آواز میکنم. ببینید یه وقت من ساختمان وجودی فرو میریزه، یه وقتی که ساختمان اتاقم فرو میریزه. اگه ساختمان اتاقش آدم فرو بریزه، خب اینه تو حیات. این نیست که لا یمکن الفرار من حکومت اکرمیه. نمیست، یعنی نگاه جمله اون هفتم این بود، نگاه جزئی، عقل جزئی به عالم دارن، لذا عذاب خدا رو اصلا نمیفهمن. یکتر فکر کنن عزیزان، اینا اصلا بحث نمیدونم دانشگاه یا غیر دانشگاهی نیست. دو نفر، یه دی قلبشون مؤمن است، عذاب خدا را موقعیت کلیش را میفهمن، یه دی قلبشون کافر است، عذاب خدا را جزئی میفهمن و ممکن میشه. منم اگه اونجوری میفهمدم ممکن میشدم. ببینید قیامت یعنی کجا؟ در روایت داره از خدا آیه قرآن هم گرفته شد، هر کس بگید قیامت بعد است، بعد میاد از ما نیست. قیامت همین حال هست، ما رفته هندوش. خب حالا اگه قیامت همه حال هست، قیامت ما را در بر گرفته است یا نگرفته؟ اگه در بر گرفته است، فرار ازش ممکن است یا نگاه کلی حضورش را متوجه میکنه ما را؟ چون نگاه دونه وسیع کنی متوجه حضور کلی عذاب برای کفار میشید، تسلیم میشید. وقت مثل امیرالمومنین تو داکومنت میگوی چی؟ لا یمکن الفرار من حکومت. این یه شعور است. خیلی دلم میخوام این بحث براتون روشن بشه، برای خودم هم، برای قلبم روشن بشه، برای عقلم روشن بشه. خیلی راضی نیستم. چیزی که خیلی مهمه است، خدا رحمت کنه، در علامه طباطبایی دیدم در المیزانم یه جا خیلی دلشون میخواد رحمت هم میکشن که اینا به ما تبیین کنن. جملهش اینه، خود انسان رو از انسان میگیرند. فعلا این تعبیر عالمان است. روش علامه طباطبایی میدونیم که خیلی یک دریا حرف رو با یک کلمه میگن. اما آدم برمیشنه فکر کنه چه حرفیست این حرف. مثال میزنم، اگر که من از من بگیرم، یه مثال زن. مثال میزنم، من حالا یه وقت کتم رو میگیرم، میگم آقا بیا بخشش. یه وقت میگن اصلا تو دیوونه یه احمق کافر فاسدی. حالا میگون بخشش چیا؟ بخشش چیزی برای من تو نهتشتی؟ کتم رو گرفتی، یعنی خودم هستم، کتم هم مال تو. اما وقتی شما تمام وجود منو نفله کنی، سبکم کنی، چی؟ تمامم. مثلا البته اگه همه اینا رو بگی راست ممکنه بگم خودتی. حالا روز قیامت یه جوریه که واقعا خودمون از خودمون نعوذ بالله بگیرم. میخوام مثال شما همین مثالم که دادم، اگه شما تمام این فوشرم به من بدی، چون من در درون خودم اینا رو نمیپذیرم، بنابراین عذابش نمیکشم. اونجور که عذاب قیامتی تطل و علل علل افعده جان آتش میگیره، این خبرها نیست. عرض من اینجا سا حسه، اینا اون جلسه باب شما کردم، این جلسه میخوام کانش کنم. حسه درک عذابی که پیامبران خبر میدادن به کفار، این حس درک این عذاب حس کلی نگر است و کفار جزئی نگرند، برای همین اصلا نمیفهمند پیامبر چی میگه. حجت بهشون تمامه، چون پیامبر ثابت کردن انسانهای راستگوند، این هم راست میگن، اما درک نمی کنند. حتما میدونید پیامبر صلوات الله علیه و آله اومدن رفت، وقتی بنا شد دعوت علنی بشه بلدی میخوام بگم یعنی چی پیامبر چی حس میکنه مردم چی. اومدن رفتم بالای اون کوه، سیا سباهن یا سباهن، وقتی کسی یه خطری پیش مدست میرفت اسلام سدس بالای کوه، این ابو قبیس بود از یه کوه کنار، بعد داد میزن پیامبر میرن اونجا با یه رسوب داد یا سباهن یا سباهن، معنیش نیست که آقا مردم یه خطری داره تهدید میکنه بیا چه شده سیده اومده است. مردم میدونم این چی شده است، نه این پیامبر به اسم امین مرد راست بود، یه مرد چوره، یه مرد اگه بگم پشت این کوه یه کوهی از آتشه شما را تهدید میکنی از من قبول میکنی؟ آره واسه تو دروغ نشنید. بعد بگه مردم اینجور تعبیرینه اینجور زندگی کردن شما را از بین میبره، من پیامبرم اومدم شما را از آتش حتمی که شما را تهدید میکنه نجات بدم. خب پیامبر چی حس میکنه؟ اون درد من امشب اینه با مردم چی؟ پیامبر چون روح کلی داره، اسیر جزئیات زندگی دنیایی نیست، حس میکنه که در بطن این زندگی اون عذاب هست. یه مثالی بزنم، من کجاست؟ تو منست یا رو منه؟ در بطن، در ماورا، در باطن این بدن، نه باطن یعنی تو ها، اگه تو باشه وسط چه پاره میکنیم توش ها ببینیم، شما وسط بدن منو پاره کنیم منو میبینیم؟ نه. خب حالا بالا منو نگاه کنیم منو میبینیم؟ نه فقط من منم، فقط هستم، چطوری میبینی؟ وقتی که نخواهی ببینید میبینی، گوش را بربند و وانگر گوش دار، هوش را بگذار و وانگر هوش دار. کدوم هوش را بگذار؟ این هوش جزئی، هوشی که پنیر چنده، هوشی که حالا بنزین که گرون شد حتما چیزام گرون میشه، حالا ما چیکار کنیم؟ این هوش نمیتونه اصلا حقایق بفهمه، کلیات رو بفهمه، مشکل نیست، اما دلم میخواه روشن بشه برای خواهر و برادر. پیامبر استعداد کشف حقایق کلی را داره، خب به مرد باطن این زندگی را میفهمه که اون عذاب است. حالا خدا مبعوث کرده پیامبر دلش روشن کرده نزل علی قلبک میفرماد، بالاخره این دل علانه میفهمه، به بقیه میگه. بقیه دو تا کار میتونن بکنن، یکی این که بیاندا با پیامبر اونس بگیرندا، مثل امیرالمومنین اون چنان نوکر پیامبر بشن که شعور پیامبری پیدا کنن. پس سلمان و منا اهل البیت یعنی همین، پیامبر فقط چیزای سلمان میداند که عوازر، حالا به تعبیر من نمیخوام طولانی بگم حدیثا، که عوازر منکر است. سلمان چشمش عوض شد، این یه را، یه را این که میگیم این که این آدم راستویه، این یه شعور برتر داره، پس هرچی میگه بپذیریم، این هم راه خوبیه. اینا آمدن چه کار کردن؟ اگه گفتی به هوش جزئی خودشون تکیه کردن، اینا از عقل جزئی خودشون پرسیدن این راست میگه. من یه مثال میزنم شما فردا امتحان کنید یا امشب. ببین واسه بالای سر شعله گازتون، گاز خونتونو شد. بعد خوب نگاهش کنید، خیلی نگاهش کنید، بعد به چشمتون بگوید این شعله هر لحظه جدیده. به خود به چشم دهی، به چشم بگو ببین هر لحظه یه شعله جدید است. هر چی نگاه کنه که دروغ نگه، این همون شعله است. هی یه تکانی میخوره. حالا به عقلت بگو، بگو خب اگه این شعله جدید نیست پس چرا گازا تموم میشه؟ عقلت میگه چی؟ میگه همین که گازا داره تمام میشه، پس یعنی هی گازا تمام میشه، شعله میشه، شعله میره، دوباره گاز میاد، دوباره تمام شعله میشه، دوباره میره، دوباره. یعنی با عقلت ببینی هر لحظه جدید میبینی، اما عقلت رو ول کنی هی فقط نگاه کنی اصلا و دروغ میگه. عقل دروغ میگه که شعله چه من که نمیبینم. راست میگه، حس نمیبینه. ولی مگه بنا بود کل، حالا گوش کن میخوام چی بگم، مگه بنا بود برای کلیت شعله، نه برای اندازه شعله. اندازه شعله رو باید چی میدی؟ حس. آقا برای این که هر لحظه شعله جدید است، یعنی نگاه کلی، نگاه کلی را باید از حس نظر بخوایم یا از عقل؟ از عقل. اگه از حس نظر بخوایم منکر است. حالا نگاه کن، حالا عقل جزئی شما، عقل جزئی شما برای بررسی نتیجه کل حیات شما، مسئله چیه؟ همون حسه. چشم حس همچون کف دست دست و بس، نیز کف را بر همه آن دست است. خیلی آن مثل این فیلره که بلدی حالا که تا اینجا اومدن بذار این مثلا یه توی حلش کنیم. دلم میخواه حلشه، خدا کمکتون کنه. اگر هم سخت است دیگه دعا کنین آسون بشه. گاهی داریم دو رکعت نماز دادن به خونه مسائل خیلی پیچیده برش روشن میشه. من نمیگم بحث پیچیده است، میترسم چه ذهنه داریم بره که گفت بپذیرید که پیچیده است دیگه نمیفهم. گفت پذیرش شکست است. دوباره از اول داستان فیل اینجور بود دیگه. فیل تاله نایده بودن، گفتن که میکنمش توی اتاق چه با چشم نبینیم با دست ببینیم. میشه شما با دست تاله دیدین؟ آره. زبری و نرمی هم چه با دستی؟ خب کردن توی اتاق و آن یکی دستش که خورتوم افتاد، گفت او را نادانستش نهاد. گفت فیل نادونه. آن یکی دستش بر پشتش رسید، گفت فیل بر او چون تخت آمد پدید. تخت راستی که یه تخت گنده، چه تخت گنده. اون یکی دستش به پاش خورد، گفت که استونه. اون یکی دستش به گوشش بود، گفت باد بیزنه، باد بزنه. همشون هم راست میگفتن، اما حساشون راست میگفت، خودشون هم راست میگفتن. اینا نظر کی را پرسیدن؟ حسا. از نظرگه خیلی عالی گفته است، گاهی این حرفای بزرگان خیلی زحمت داره فهمه. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دانش لقب کرد وان الف. هکی هستی گفت چرا؟ یعنی که با چی میدیدن؟ با یه چیز محدود، یه چیز بزرگا میدیدن. خب در کفه هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. بگه نه آقا، فقط کافی بود با کل نگه، با ابزار کلی تر ببینن دعوا تمام شد. بعد خودش عالی میگه، این شعر گوش کن، شعر نیست، حکمت هست. چشم حس همچون کف دست دست و بر، برای دیدن کل هستی، برای بررسی بلای کاف کفار، برای بررسی بهشت مؤمنی. چشم حس همچون کف دست دست و بر، نیز کف را بر همه آن دست رست. هوش را بگذار. بابا چه هوش اقتصادی، نمی این چشم محدود نمیتونه آدم غریبا ببینه و بعد تسلیم بشه. دلم خواهد امشب نیست یاد گیریم ها. هوش را بگذار و وانگه هوش دار، گوش را بربند و وانگه گوش دار. این جه بعد یه مثالی میزنه تو نیست بذار من این مثالم بزنم بلکه این آیه هر شد. فمن روی این تمارا حرف دارم از شما این تمارا، یعنی چرا مردم با پیامبر بحث میکنن؟ عمده حرف من روی یه کلمه است، انگیزه جدال مردم با پیامبران. یکشو گفتم دارم تو یکیش گیرم. میگه که آدم ها این دنیا ها مثل یک میوه های کال است که به درخت هست. این میوه های کال درخت ها ول میکنه یا صرف چسبیده هست؟ صرف چسبیده، هرچی تکون میدی ول نمیکنه. چرا؟ چون تمام مقصد و مقصودش چی میدونه درخت، حالا عکسش، حالا اگه ول کنه کجا میبرندش؟ تو دل زباله میوه کال کسی نمیخوا ول نمیکن. حالا اگه رسید حالا کجا میبرندش؟ تو بشقابا بنش کاخشا ول میکنه. این جهان همچون درخت است ای کرا، ما در او چون میوه های نیمها، سخت گیرد خامها مرشاخ را، چون که در خامی نشاید کاخ را. چون به پخت و گشت شیرین لبگزان، سوس گیرد شاخها را بعد از آن. نتیجه میگه چرا تو اینقدر محدودیت ها را نگاه میکنی؟ خیلی عالی میگه، قانونو بفهمیم، برای اینکه جنین تو شکم ننش همین یه ذره خون سر چسبیده. چرا؟ چون جنین است، چون میوه کال است. اگه رسیده شد که خب سیف نمیگیره شکم ننه را، بابا بیا بیرون یه خبرهایه. سخت به به سخت گیری و تعصب خامی است. من رو این بیت حاضرم یک سال بحث کنم، من نمیسم. این خیلی حرف توش خالی است. سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. جنگ با پیامبران مال این است که تو تاریکستان را چسبید، نگاهت به عالم محدود است، نمیتونی اون افق اونا را بفهمی. حالا نمیفهمی دنبالشون را قرار میفتد بی حیا. بچه با باباش رفت اون صحرا، دید که باباش یه سنگ را بلند کرد، بعد به به یه اسباب بازی قشنگی زیر این سنگ ختم خط و خالا میچرخه ده میلوله ده، خیلی باحاله. کلی دوبه میخواست به باباش بده یه اصلا همچه اسباب بازی براش بخره که قشنگ. بابایه ول کرده در رفت، بچه یه موندیس بره یه اسباب بازی ها ورداره مار بود یه دنبال باباش بره و این که قشنگیست رو میجون بدونه. از ما شکوکی هم بهتره. از منم باباش فرار کرد، مون گفت دنبال بابا های میدوه، بالا بالاخره خلاص شد نفهمید چیه. اما تقلید از باباش، آقا بابا عاقله، نجاتش داد. ما اینجوری میگه پیامبری که ثابت کردن که یه شعور برتر دارن. خیلی دارم میخواد این چیز بفهمید بیش از این حرفا. به این بابا تو ذهنتون باز کنید، من میترسم برای هر نکته که میگم یه دوستا مثال بزنم اصلا موضوع گم شه. ببین این کارو میکردم، ولی این بابا تو ذهنتون باز کنید چه شده. وقتی میفهمید پیامبر شعور برترن، خب پس دنبال پیامبر را بیفتیم. انگیزه ای که دنبال پیامبر را نمیفتیم چیه؟ محدود نگری های متعصبانه خودمون، بیش از حد به حس جزئی خودمان تکیه کردن. گوش کن لغت بیش از حد دارم، معلومه بیش از حد. من خودم توی این مسائل سیاسی به دوستان هم شرط میگم یه وقت شما بالاخره آدم هست، یا میخواد یه وقت میخواد این طرفی باشه یه وقت اون طرفی، من کاری به این ندارم که میخواید چه طرف باشه، چقدر میخواید این طرف یا اون طرف باشه، یا من کار دارم. یه وقت همه زندگی باندده خیلی خوابی، یه وقت سالتون جنبنی باقا ما این ورا بیشتر مثلا پسندیم، اما روحت اشغال نشه. تنگ نظری، محدود نگاه کردن، اینها روحت را از درک شعور پیامبر فاصله میده. حالا گوش کنیم میخوام چی بگم. میخوام بگم که پس انگیزه جدال با پیامبر مشخص شد، راه نزدیک شدن به شعور پیامبران به نظرم تو بحث مشخص شد. راه نزدیک شدن به شعور پیامبران یکی همین، خیلی در محدودیت های دنیا بیش از حد وارد نشیم، گیره نخوریم این قضیه به دنیا. وقت طرف مقابله چی میشه؟ راه درک شعور پیامبران تسکیه. به خدا قسم 100,000 جلسه تفسیر بیاد، 100,000 کتاب تفسیر بخونی، تا اون شعور برتر در شما طلوع نکنه نمیتونه آدم تصدیق کنه حرف پیامبر رو، و هم نمیتونه آدم قرآن دوست داشته باشه. قرآن چیست؟ قرآن اصلا نگاهش نگاه توجه به حقایق کلیه هستیست که ظهورات جزئیش در این عالم پیداست. قرآن نگاه کلیست، همونه که جمله قرآن نگاه توجه به سنن است. تعبیر بهترش همینه که حالا میگم اون لغت کلی شاید لغت فیلسوفانه است، خود قرآن لغتش قشنگه، سنن یعنی قوانین باطنی ناپیدای حاضر جاری در هستی. این بیچارا همه اینا باش ما میرین ادیه خونه یکی ده خودو میشه. خب شما اگه دیدید که این آدم جزئی نگره، خیلی در جزئیات، تعبیر ما عقل جزئیه، اکثرا تمام اروپا مسئلهش عقل جزئیه. عقل جزئی یعنی چی؟ یعنی هیزی، هیلگری برای بیشتر دنیا رو داشتن. این عقل اگه با تو بجنگیدم یه جور دیگه میجنگه، اگه با تو رفیقم بشه یه جور دیگه رفیق بشه. اصلا عقل جزئی یعنی برای دنیا جنگیدن، برای دنیا رفیق شدن، یعنی افق. حالا بچه شهید ما وقتی میجنگه برای چی میجنگه؟ برای وصل به بهش، حقایق کلیه. اگه رفیق بشه برای چی رفیق شد؟ برای وصل به حق کل مطلق، مطلق مطلق. راه از کجا تا کجا هست؟ خب این چه روحیه یست که با پیامبر می جنگه؟ این خیلی دیگه روحیه خبیثه به نظر. اینها با همه پیامبر را جنگیدن. حالا تحلیل این لغت دقد ارجونی نبوده، و لغت انظر هو لغت و لغت. آقا جان تو، حالا اینجور معنی کن، یعنی جان به جان تو قسم این حضرت لوط اینا رو درست ترسون، رو حساب مثلا برای اینا گفت که چه خطری تهدیدشون میکنن. بعد شطنا اون احاطه ما، این که ما اینها رو تماما اشغال میکنیم نمیتونه فرار کنه. نفهمیدن، نه نفهمیدن. فتحما را به نزول با پیامبرا جنگیده، و لقد راوده عن ضعفه فتمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نزول. بفرم جان تو و لقد سوگند و سوگند راوده بی حیا، اینا با حضرت لوط راجب مهموناش مراوده میکردن. مراوده یعنی که هی این در اون در میزنن که این مهمونا را برای خودشون بردارن برن باشون کار فساد بکنن. ما چی کارشون کردیم؟ نذاشتیم یا خودشون از خودشون گرفتیم؟ چشاشون اینا خوشگلیه، مهمونا را دیده بودن دل نمیکندن، حالا مهمونا را بردیم عقب یا چشای اینا را ازشون گرفتیم؟ روش خدا یه نمونه است. من اصل عرضم و دقت این نمونه است. خودتا نعوذ بالله که شما رو منظورم باشه، خطابم به عنوان شخص نیست، میگه خودت انسان از خودت خدا میگیره. یه وقت است که مهمونا رو میبره عقب که تو نبینی، یه وقت چش تو رو میگیره که دیگه مهمونا رو نبینی. میگه فتحمسنا اعینهم، چشمشون رو گرفت، خودشون از خودشون گرفت. این یه نمونه عذاب خدا. اخه همیشه عذاب خدا اینطوری، خدا یا کمکم کن، خیلی دلم میخواد که خدا کمکم کنه تا معنی بندگی را آدم بفهمه چقدر لذت بخشه. من هر چیز رو خودم حساب کنم، اینم خدا خودم را محروم میکنه از خودم. خیلی بده. فزوق و عذابی، حالا خدا اومده میده میگه بفرمان فزوق و عذابی، کل شبی کردی با پیغمبر من، کل شبی کردی حالا بچشید عذاب منم. فزوق و عذابی و نزور، نزور همون که میترسوندم ازتون. من چی میترسوندم ازتون؟ بفرمان مگه من توسط پیغمبران شما رو نمیترسوندم که آقا من اسقاطت میکنم، بیچارت میکنم اگه بندگی نکنی؟ خیلی کارت زشته است و من خیلی به تو سخت میگیرم. یه بفرما اون وقت این مال چی؟ این یه نمونه. یه نمونه دیگه چه کار کرد؟ حالا کلی عذاب کلی که برای شهر آورد دنبالش. ولقد سبحهم بکرتن عذاب مستقر، رو مستقرش کار دارم. همه اینا یه صفات عجیبیه. میگه آقا صبح کردن، سر صبح کردن، صبح مال اینه که آدم بلند شد تجدید قوا بکنه، حیاتش رو روشن کنه. سر صبح یک عذاب محکم مستقر هم معنا میکنم، محکم یعنی که تکان که نمیتونه از زیرش در ره. دیگه شهر نده. آخه اگه از این بادا بود که حالا مثلا یه خوادم یه جا میدهد باد نگد دیگه میره تو زیر زمین مثلا. دیگه نه دیگه محکمی تا عمق وجودش بله خودش از خودش میگیره. نمیتونم دیگه بیش از این وقت بگذارم روش. اما بازم شما باب رحصا به لطف خدا باز شد تو ذهنتون، دل نکنی روش هی کار کنی نتیجه میگیری روی مستقر خدا. فزوق و عذابی و نزو، دوباره که بچشید عذاب من. عذابی گفت رب العالمین، یه جور خاص عذاب میکنه. میگه بچش. دوباره اومد به آیه چی عزیزی رسید، میگه عزیزان من این قرآن همین اومده بگه، اومده است برای شما آسان کنید که درست زندگی کنید. ولقد یسرنا القرآن للذکر، این قرآن را ما آسان کردیم که شما بیدار بشید در زندگی صحیح. فهل من مدکه، آیا کسی از که بیدار بشه؟ اینم دارم برای جلسه بعد، چون آخرین بار است که این آیه را تکرار میکنه در سوره عزیز. دارم خواهد انشاءالله جلسه دیگه خودتون رو خیلی آماده کنید تا ما آخرین حرف را انشاءالله اینجا بزنیم. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت ارحم الراحمینیت که قرآن را بر قلب این پیامبر عزیز عزیز نازل کردی و به حق پیامبرت حبیبت، پروردگارا و به حق رحیمیتت که خوبان را به خلوتگاه انس کشاندی، یعنی به حق پیامبر، پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. پروردگارا به حقیقت اهل بیت پیامبر، یعنی به حقیقت اصل اساس انسانیت، به حقیقت منشأ رحمت رحیمیه خودت، پروردگارا محبت و معرفت خواهد.